رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا الآدم بأحجار لا تزر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ثم وزعه بأوأر بقاء الأرض أجرا وأقل نتائق الدنيا مدرا وأزيق بطون العودية قطرا بين جبال خشنة ورمال دمفة وعيون غشلة وقرى منقطعة لا يسكو بها خف ولا حافر ولا زيد. منظر مبارک سروران معظم، استعذار دارید که بحث در خطبه قاسمی امیر المؤمنین علیه السلام است. در نوبت گذشته و در بخش قبل گفتیم که امام فرمود خداوند سبحان قدرت و شوکت ظاهری مادی به انبیاء خیش نداده است، بنا نبوده است که انبیاء ابزار دعوتشون و ابزار تبلیغشون و جذب اینها ملک باشد و زر باشد، زور و زر باشد. نه، انبیاء الهی حاکمیت بر قلوب داشتند و بر دلهای انسانها حکومت میکردند، نه بر ابدان. اینها بر قلوب حاکمیت داشتند. فرمود اگر خداوند سبحان به انبیاء ملک میداد و اینها زر میداشتند، اونگاه جذب انسان‌ها دچار شبهه می‌شد. یعنی انسان‌ها گرایششون به پیامبران الهی و این مردان هدایت مشوب می‌شد. خواسته‌ها و انگیزه‌های دیگری موجب گرایش اینها به انبیا می‌شد که امام توضیح فرمودند و بازگو کردیم. محضر مبارک عزیزان، چون نهایت امر این بود که ولکن الله سبحانه اراد ان یکون الاتباع لرسوله و تصدیق به کتبه و الخشوع لوجهه و الاستکانت لامره و الاستسلام لطاعته امورا له خاصه. خداوند میخواهد اطاعت، خشوع، پذیرش از انبیا، پذیرش از کتب آسمان فقط خاصتا لله باشد. هیچ حاجت و انگیزه دیگری در اون مدخلیت نداشته باشد. این همان عنوانیست که میبینید عزیزان، مبارکترین و عالی‌ترین عناوین رو در متون روایی ما تشکیل می‌دهد که عنوان خلوص و اخلاص باشد. همانی که مرحوم شیخ حر عامری علیه رضوان الله و مرحوم حاجی نوری در مستدرک بر اساس همون تبعیت از مرحوم شیخ در جلد اول در مقدمه عبادات یه باب مفصلی رو به این جهت اختصاص دادن، بابی که در اونجا روایاتی را مطرح میکنند، متونی میآورند از لسان معصومی که اگر هر حرکتی است، اگر هر سکونی است، اگر خدا در اون اراده شود سبقه عبادی داشته باشد، باید خالصا لوجه الله باشد و الا اگر مشوب شد هیچ ارزشی ندارد. بحثی رو در منطق آیان عزیزان بلسی میفرمودید، میگفتید به هر حال ما وضعیتی که در صغرا داریم، وضعیتی که در کبرا داریم، هنگامی که به نتیجه میرسیم، نتیجه تابع اخص مقدمت این است. یه اصطلاحی بود که حداقل با لفظش آشنا شدید. نتیجه تابع اخص مقدمت این است. ببینید اگر یک سالبه آمد در کار، یک کبرای کلی را چه میکنند؟ اون سلب از کلیت خودش، از وجوب خودش میندازد و ثابت میکنند، ولو به یک فرد سلب. نتیجه تابع اخص مقدمت این است. هنگامی که کسی 99% خدا را در نظر دارد، یک نظر دنیا و هوا را در نظر دارد، نتیجه تابع اخص مقدمت این است. نتیجه تابع اون 1%. اینها زنگ خطر است، اینها هشدار است. متن حدیث است که عرض میکنم: من عمل لی و لغیری، حدیث قدسی است در خود همونجا بر اون شکر رامری نهایی کنه. من عمل لی و لغیری، هر کسی که کاری را انجام میدهد برای من خدا و برای غیر من، یعنی مشارکت در این کار است، نیمی از بحر خدا نیمی هوا قاطیست. هر کسی که چنین عملی را انجام میدهد، اجعله لغیری، من خدا تمام این عمل رو از 99 به اصطلاح بنده ارز میکنم، از 99% خودم میگذارم، همش میدم به همون کسی که 1% مال او بود، اون انگیزه که مال او تمام رو میدم بود، من میدم بود. منتها خب دیگه در نهایت مشخص است که برود این عامل و طلب کند اجرش را از همان غیر، دیگه با ما سر و کاری ندارد. خداوند سبحان عبادت مشوب رو، عمل مشوب رو نمیپذیرد. چرا؟ چون این با توحید سازگار ندارد، این با توحید سازگاری ندارد. عملی که برخاستگاه اون توحید است و از انسان موحد سر میزند، این هیچ امکان ندارد. یعنی این خیلی باید انحطاط در بینش توحیدی به اعتقاد و اندیشه یه انسان باشد که در کنار خداوند سبحان ولو 1% که نه 1000% دیگری رو هم قرار بدهد و این عمل رو به انگیزه اون به خدا انجام بدهد. نمی‌شود. در اونجا وجوب اخلاص رو بابون، مرحوم شیخ عنوان باب رو این قرار میدهد: بابی که یجب و واجب است، بابی که روایاتی وارد است دنیدار که یجب و فیه الاخلاص، که اگر عبادتی انجام می شود در اون عبادت باید حتما خلوص باشه. اون جمله زیبایی که شنیدید گاه متذکر شده این محضر مبارک عزیزانی که خلص العمل، معیار این است خالص کنید عمل را برای. اگر عمل به مقام خلوص رسید دیگه هیچ در اون کمیت مطرح نیست. خلص العمل، یک فکر قلیلا، کم خالص نیست برای شفایت میکنند. نیاز نیست که انبان انبان تصدق داده باشی، نیاز نیست که کرور کرور مال بخشیده باشی، نیاز نیست به اون که سال سال طاعت ذخیره کرده باشی. یک فکر قلیلا فإن الناقد بصیر بصیر، اون ناقدی که عمل را نقد میکند، اون صراف عمل، خداوند سبحان خوب میتواند نقد کند سره را از ناسره، مقشوش را از صحیح، تمیز دهد و جدا کند. به 1% اون هم بها نمیدهد. خب این نکته را امیرالمومنین فرمود و توجه داد که انبیا اگر ظواهرشون ظواهر آراسته نیست از جهت اهل دنیا، به لحاظ این است که این جاذبه ها موجب گرایش مردم به انبیا نشود. اگر به سوی انبیا میآیند لهدایتهم، به خاطر هدایت اینها بیان، به خاطر شخصیت معنوی و عظمت اینها و اون جایگاه والایی که این معلمان سعادت در بین بشریت دارن، جذبین بزرگواران شوند و پیرامون اینها بیاین و فقط خدا رو در نظر داشته باشند. البته این کاری مشکل است. ازا دیدی که در پایان فراز قبلی امام فرمود: و کل ما کانت البلوا و الاختبار و عظم کانت المسوبت و الجزاء و اجزل، و هر مقداری که امتحان دشوارتر و سختتر باشد، جزا و پاداشی که میدهند خیلی بالاتر است. تصور کنید در پایان مقطع ابتدایی در نظام تحصیلی ما این امتحان نهایی قرار دارد. تا چندی قبل در مقطع متوسطه، در مقطع راهنمایی امتحان نهایی وجود داشت. در مقطع متوسطه امتحان نهایی داریم. خب این هم امتحان نهایی است. در بعض از رشته های تحصیلی امتحان جامعی وجود دارد در مقاطع بالا، یعنی در دوره PhD و دکتری مقداری از دروس رو که یک دانشجو میخواند بعد یه امتحان جامع داره، یک امتحان نهایی جامع که اگر از اون نمره گرفت بعد میرد به بالا. خب مراتب اینها رو تصور کن، ببینید چیست. اون کسی که از اون امتحان جامع سربلند بیرون میاد، اون چه امتحان سختی بوده است. خدا میدونه چند هزار صفحه کاغذ رو کتاب رو باید بخونه که از اون امتحان بیرون بیاد. بعدم که بیرون میاد، اون مقام شامخ علمی رو پیدا میکنه، اون رتبه رو میابه. حالا در اون حد متوسطه، در اون حد راهنمایی، در اون حد دبستان امتحان یه مقدار صعوبت و سختی داشت، نتیجه همون بود که یه پله بیاد بیرون مرتب. اما این به قایت میرسد، یه نتیجه نهایی و مالایی میرسد. به عنوان مثال درس کردم، امام فرمود هر مقدار که ابتلا و امتحان سخت‌تر باشد، نتیجه عالی‌تر و بهتر خواهد بود، جزا بیشتر و ثواب بیشتر. حالا در این راستا به لحاظ تمثیل و نشان دادن یه نمونه در این باب که خداوند ممکن است ظواهر رو به گونه‌ای قرار دهد که آراسته نباشد، اما همین خودش موجب یک امتحان سخت بشه که از یه ظاهر ناخشنود مادی خداوند مسابقه بالاتر و سختتری را اراده کرده باشد. برای نشان دادن این حقیقت امیرالمؤمنین یک مثال بسیار زیبا و یک مثال دلچسب و شیرینی را مطرح می‌فرماید. الا ترون ان الله سبحانه، آیا نمی‌بینید که خداوند سبحان آزمود اولین را من لدن آدم، از خود آدم الی الاخرین، تا آخری که این عالم باشد، از آدم تا خاتم، از خاتم تا انقراض عالم، و احجار، اینها رو به چی آزمود؟ به احجار، به سنگهایی که لا تزر و لا تنفع، این سنگ ها نه نفعی داره نه ضرری دارد به خودی خود، از جهت محتوا و ماهیت این سنگ سنگیست، حجریست. لا تبصر و لا تسمع، سنگی که نه میشنود نه میبینه، پس بنابراین نه نفعی دارد نه ضرری دارد، نه سودی نه هیچ التجاء به فایده‌ای دارد. اما همین سنگ خارا را، همین سنگ سخت بدرنگ کذایی را، فجعلها، قرار داد این سنگ های لا یضر و لا ینفع را که به ظاهر خاصیتی نیست، به ظاهر فرقی نمی کند با اون سنگ های کوه ابوق و بیس و فرقی نمی کند با کوه سنگ های دیگر احجار و دیگر سنگ های برحال اون وادی و اون سرزمین، فجعلها، قرار داد این احجار را بیت الحرام، قرار داد این سنگ ها را خانه با حرمت خودش، الذی جعله للناس قیاما، اون خانه ای که به سبب اون خانه قرار داد خداوند سبحان برای مردم قیام و ایستادگی و پاور جایی. خب این یه مرور سطحی بود. مجدد برگردیم. الا ترون ان الله، الا ترون، این رؤیت رو متذکر شده اینگاه که اگر ترون رو ترجمه میکنیم به معنای دیدی، مراد دیدن به چشم نیست. همیشه رؤیت در موارد بسیار زیادی به معنای اون تأمل و دقت علمی است، به لحاظ این که چشم دریچه خیلی از مسائل است در ارتباط روح ما با جهان بیرون، لذا گاه از اون تأمل درونی و اندیشه درونی تعبیر به رؤیت می شود، چه نظر چه رؤیت. فلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، افلم یسیرو فی الارض فینظر، اون نظر نگاه کردن به چشم نیست، اون نگاه کردن دقی عقلانی تأمله، چون انسان این رابطه با هم رابطشون آمین من مچه، این دوتا خیلی اوقات انسان چیزها میبیند اما باد رأی است، بدون باد این نظر هیچ تأمل و دقتی وجود ندارد. گاه انسان ندیده میبیند، ندیده میبیند، چشم نمیبیند، اما هر چه هست دید است، تمام وجود انسان چشم است، تمام وجود انسان اندیشه و تعقل است. گاه انسان میبینه و فکر به کار میفته، آمین من نچه ارتباط بینید. الا ترون ان الله، اینجا رؤیت کدام رؤیت است؟ این رؤیت عقلی است، این الرؤیت بالبصیره نه الرؤیت بالبصر. الا ترون ان الله سبحانه، خب خداوند قرار داد کعبه را، بعد از این فرمایش امام اینو استفاده کنیم اول کلام که خداوند قرار داد کعبه را من لدن آدم، از زمان خدا آدم. این یکی از اسنادی است که در متون روایی، چه سندی از این بهتر که ما استناد کنیم که کعبه، خدمت کعبه و سابقه کعبه مکرمه و بیت الحرام از زمان اولین نبی و از زمان اولین سرسلسله نسل موجود حضرت آدم است، که امام تصریح به این معنا دارد. و می دانید که جایگاهی که قرآن نسبت به ابراهیم متذکر می شود، گاهی در اذهان این مطلب رو می آرد به از بوعنا لابراهیم مکان البیت، به ذهن میاد که ابراهیم مثلا ساختمان این خانه را با اسماعیل بالا برده است، یرفع و قواعده، این قواعد و دیوارها را بالا برده است، ساختن تمام کردن، ایستادن کنار خانه، دستها را بلند کردن، ربنا ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم، اون دعاهای زیبا رو کردن این پدر و پسر، به ذهن بعضی ها مثلا شاید اینطوری آمده است، نه خیر نه، آن چه حق قضیه است همین است که امام میفرمان، خود آیات قرآن هم میرساند همین نکته رو. توجه دارید، و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، خداوند سبحان قبلا تبوع کرده است مکان را برای ابراهیم، یعنی قبلا نقشه خانه کشیده شده، مشخص است ابعاد اون، هندسه اون، کاری که ابراهیم میکند یرفع، او ابراهیم دیوارهای تخریب شده را مجدد بالا می آورد، و الا خانه کعبه قبل از اون که ابراهیم به دنیا بیاید، بودمان بود من از طائفه درد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. این کعبه قبل از این که ابراهیم بی پا به صحنه وجود بگذارد استوار ایستاده است. و خانه خدا نص صریح کریم مبارکه می توان استفاده کرد، اول بیت، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، اولین خانه ای که روی زمین بنا می شود می شود کعبه مکرمه است، اولین بنای عبادی در روی زمین کعبه مشرف است. و باز جالب این که به هر حال مثلا شاید توجیهی که در این جهت وجود دارد برای که توسعه بیشتری در بحث باشه و ذهن عزیزان منبسط‌تر در این مسئله عرض میکنن، میدانید که یکی از چهار روزی که در سال روزه اون بسیار فضیلت بالایی دارد، چهار روزم که اینا برابر با 70 سال برابر، گاهی در بعض از متون روایی بیشتر مثلا علی و ثواب اون مطرح شده، یعنی یک روزی که برابر با یک عمر است، محصلش این در میاد. یکی از اونها روز 25 ماه ذوالقعده است که در پیش داریم ان شاء الله. بله، این 25 ماه ذوالقعده نام شریفی دارد، نام خاصی دارد. این روز نامش دحو الارض است، دحو الارض. متخذ از کجا؟ از آنجا که والارض بعد از ذلک دحاها، خداوند بعد از پاره از مراحل خلقت زمین را غلطاند، زمین را گرداند و زمین را در این مدار خود قرار داد و آمادگی سکونت برای انسان را پیدا کرد. بعد این دحو الارض رو معنا میکنن که گستراندن و پهن کردن زمین. حالا این معنایی که صحیح باشد هم با مفاد آیه هم روایات هم با مباحث زمین شناسی و ژئولوژی، اون بحثی که در اینجا استفاده میشه که برای گستراندن زمین زیر پای انسان ها مراد است، یعنی مسکونی شدن زمین، مسکونی شدن. اون روزی که زمین قابلیت سکونت رو پیدا کرد، ایده خودش، این یک ایده، و در این روز باید روزه گرفت، و در این روز باید رجوع الالله کرد و توجه انسان به خداوند سبحان بیشتر باشد. و ظاهراً اعتقاد مذهبی، اعتقاد دینی ما این رو اقتضا می کند عزیزان، که در دحو الارض و آماده شدن برای سکونت، هنگامی که این زمین برای سکونت آماده می شود، اولین نقطه ای که از زمین برون می آید جایی نیست جز مکه مکرمه، و جایی نیست جز کعبه مشرفه. شاید یکی از وجوه و عللی که سرزمین کعبه را قرآن کریم ام القرآن آمیده است، مادر شهرها آمیده است، همین باشد، لتنذر ام القرآن و من حولها، چون اون مادر اصلی است، از اونجا شکل هرچه بقیه را بنگرید از اینجا به دنبال اون که این نقطه برون آمد از زیر آب و آماده سکونت شد، بعد به این نقاط بیرون اومد و آماده سکونت شد. پس بنابراین بحث زیاد است، کاملا روشن است که سابقه کعبه مکرمه از زمان خود آدم علی نبینا و علیه السلام. حدیثی در این باب معروف است که احتمالا شنیدند عزیزان و سران معظم، که مثلا زراره است یا محمد ابن مسلم، یکی از این دو بزرگوار می اومدند محضر مبارک امام صادق کتاب حج درس میگرفتن. خب تعالیم حج رو دارن درس میگیرن. اون چه در متن حدیثه اینه که مثلا 8 سال آماده شد بود، می آمده می رفت کتاب حج درس. خب حال این بزرگوار خسته شد که آقا ممکنه موضوع درس رو عوض کنید، به جای کتاب حج برای مالا کتاب دیگری درس بدهید، مثلا دیگه مباحث هنوز ادامه دارد در حج، هنوز ادامه دارد مباحث حج. امام فرمودن زراره، خانه ای که 2000 سال قبل از آدم بنا شده است، توقع نداشته باش که مسائل اون 8 سال تمام شد. طبیعی است این مسائلی که ما می‌فرمودن فقط احکام فرعی حج نبوده، حالا چش دست مایی بیچاره رسیده است اون بحث دیگری است، مشخص میشه خیلی مطلب از اینها بالاتر بوده است که امام 8 سال دارن کتاب حجم تدریس میفرمایند برای شاگرد خاص خودشون، اون بزرگوار حالا یا اون یا. پس از فرمایش امام هم استفاده میکنیم که اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الی الاخرین من هازل آدم، اولا کعبه از روز اول بوده است و کعبه تا آخر خواهد بود. اینم وعده امیر المومنین علیه السلام که تا زمانی که زمین باشد و زمان باشد این کعبه میدرخشد، این کعبه میدرخشد و دلهای انسان ها متوجه این مقام شریف خواهد بود. بدون بالا اون فرمود خوب خداوند سبحان آزمود و احجار به سنگ های چوب های همون که ماده اصلی کعبه است و خوب طبیعی است به خودی خود هیچ سنگ و چوبی خاصیتی ندارد، نفع و ضرری نمیرساند، لا تبصر و لا تسمع، هیچ سنگ و چوبی به خودی خود نمیشنود، ذاتا نمیشنود، مگر بحث دیگری باشد. تکوین سنگ و چوب اینه که اینها سمع و بصر ندارن، مگر بحث دیگری باشد که خب اون تجلی خداوند عنایت از باری تعالی است. قرار داد این سنگ و چوب را و جعلها بیت الحرام، بیت الحرام، به خانه کعبه بیت گفته می شود. آیه را الان قرائت کردیم، اول بیت وضع الناس، اولین بیت. خود کلمه بیت را هم خوب لطافتی دارد دیگه، کلمه بیت بیته و بیت هر کجا مجموعه اشتقاقات این واژه را می‌بینید آرامشی در کنار اون وجود دارد، آرامشی. به خود شب بیات گفته می شود، شب بیات، شب بیات است. امری که در شب واقع می شود به آن تبیید می گوید، تبیید، به تصمیمات شب تبیید گفته می شود. بحثی را در فقیهان مطرح می کنند، اگر کسی می خواهد در ماه صیام مسافرت کند باید تصمیم سفرش را شب پیش بینی کرده باشد، نمی تونه صبح از خواب بلند شه بگه حالا من مسافرم. اگر انسان مسلمان برنامه‌ای بر فرداش دارد، میخواد مسافرت کند یا حاضر باشد یا مسافر باشد، باید شب قبل تکلیف سفر را و تکلیف روزه را مشخص کرده باشد. لا صیام لمن لم یبیت الصیام باللیل، صیام نیست برای اون کسی که تصمیم صیام را در شب تبییت نکند، یعنی شب تصمیم گیری نکند. تصمیماتی که به شب مربوط میشود بینها تبییت میگویند. شما اینکه این واژه‌ای را که شما عزیزان گاه به کار می‌بینید، میگید مثلا در حرم مطهر ما چه کردیم دیشب؟ میگیم بیتوته کردیم. بیتوته در قبال چیست؟ در قبال زیلوله است. با ت زیدون یعنی زید شب را در جایی به سر برد، زل زیدون یعنی روز در جایی بود، با ت و زل نقطه مقابل هم بیتوته و زیلوله از اینها گرفته میشد. اصلا در خود کلمه بیت آرامش وجود دارد. به شب بیت میگن چون شب و جعلنا اللیل سکنا، شب محل سکون است. در کلام عرب حتی در لغت اگر نگاه کنید وجود دارد، به زن و همسر بیت گفته میشه، بیت گفته میشه. اینی که شاید در عرف عامیانه پارسی ما در استعمالات حتی روستایی ما وجود دارد، گاهی به همسر چی میگن؟ خانه میگن، میگن ما با خانه بچه ها آمدیم. تنها آمدید مشهد؟ نه، با خانه بچه ها آمدیم. خانه یعنی خانم، یعنی همسر. این کلمه خانه رو به زن اطلاق میکنن، بیت را به کی اطلاق میکنن؟ به زن اطلاق میکنن. چرا؟ چون همسر و زن جعل الهی اینه. حالا اگر کسی خلافش گیرش اومد اون بحث دیگه است، اما قانون خدا این است که زن و همسر عامل لتسکنو الیها، عامل آرامش باشد، عامل سکونت باشد. کعبه را که بیت میگویند چون مظهر آرامش برای انسان هاست، مظهر آرامش تکوینی و تشریعی است. خداوند قسمت کند همه عزیزان و دوستان عزیز که مشرف شوید و یکی از موارد نظر که مطرح میشه که به هر حال بنشیند انسان ولو عملی هم انجام ندهد، بنشیند در مسجد الحرام حتی نه دعایی بخواند نه قرآنی بخواند، فقط به کعبه نگاه کند. النظر الی الکعبه عباده، اصلا نگاه کردن به خانه کعبه عبادت، آرامش بخش، روح بخش، فرح بخش. کیفه به اونجا که در به خانه باز شود، اونجاست که یفته ها ابواب و سما، وقتی که در به خانه کعبه باز میشه که دربه های خزاون رحمت الهی گشوده میشود و باز میشود و موضع استجابت دعا است. از چهار موضع استجابت دعا یکی عند فتح باب الکعبه. پس خود کعبه بیت است، به لحاظ اون آرامشی که به انسان میبخش. فرمود بیته الحرام، خب این تعبیر از خود قرآن گرفته شده است دیگه. خداوند سبحان جعل الله الکعبه، خداوند سبحان قرار داد بیت الحرام و کعبه را قیاما للناس. جعل الله الکعبه، حضرت باری تعالی جعل کرده است کعبه را به عنوان بیت الحرام، قیام برای مردم. خود بیت حرام، این به اصطلاح بیت الحرام، این مضاف و مضاف الیه، این چه چیزیست؟ این یا مثلا فرض بفرمایید صفت رابطه، اگر البیت الحرام مثلا صفت موصوفی بشه، رابطه ترکیب ترکیب وصفی باشد، این چه نکته ای رو مطرح میکنه؟ چه چیزی الحرام؟ خود کلمه حرام از ماده حرامه به معنا منع، منع می آید. بیت الحرام یعنی بیت ممنوع. آیا این چه معنایی دارد؟ چه منعی در اون وجود دارد؟ احتمالاتی در این ترکیب وجود دارد. عده دوست می‌دارن که کلمه حرام را از ماده حرمه بدانن، حرمت، حرمت معنای احترام، بگن بیت الحرام یعنی خانه محترم، یعنی خانه که خیلی احترام دارد در نزد خدا، خانه که میهمان این خانه خیلی احترام دارد در نزد خدا، خیلی عزیز است، خیلی مهم است، در حدی احترام دارن که اگر گرد این خانه بچرخد، کتاب حج نگاه کنید، وجود مقدس امام صادق فرمود و مراسم حج امام تمام شد، ایستادن پشت مقام ابراهیم، شروع کردن توصیه کردن به شیعیانشون، فهمدن من طاف بالبیت العتیق، کسی که به این خانه کهن طواف کنه. حالا من این جمله رو کاش در جای خودش میگفتم که از تو اسامی کعبه بیت العتیق است، بلاز امین فرمایشی که امام میفرماید که من لدن آدم، از آدم تا خاتم میشه بیت العتیق، یعنی کهنه ترین خانه روی زمین، قدیمی ترین خانه روی زمین. امام فرمودن کسی که تواف کند به این خانه و سعا بین هاتین الجبلین، و تواف کند و سعی کند بین این دو کوه، با دست اشاره به صفا و مروه فرمود، و صلا بالمقام رکعتین، اونگاه در این مقام دو رکعت نماز بخواند، و بعد گمان ببرد و ظن این ببرد که هنوز بر دوش او گناهی باقی مانده است، ظن سوء به خدا برده است، ظن سوء به خدا برده. این چه حرفیست؟ چه مقامیست؟ این چه نکته ایست؟ اینه که خطاب می شود به اون دو ملک، به کاتبان اعمال خطاب می شود که شما حالا که این تمام شد اعمال حج، استعنف العمل، شما کارتون از سر شروع کنید، هرچی نوشتید خداوند را شطور دیدی؟ ندیدی؟ حالا از سر بنویسید. این چه فضیلتیست؟ این چه مقامیست؟ این چه حرمتیست که خدا به این خانه داده است؟ لذا می شود بیت الحرام به این معنی که حضرات می گویم. اما خب اون سیاق لغوی مثلا و معانی دیگری که در این جهت وجود داره، همان اونه که توجه دارید، بیت الحرام خانه ممنوع، اون ممنوعیتی است که خداوند در اینجا در پاری از موارد قرار داده است. میدانید خیلی از اعمال در مواضع و در مکانهای دیگر مجاز است که در این خانه ممنوع است، و در این بیت الحرام به طور کلی در مسجد الحرام، چه برسد به اون که کعبه مکرمه مراد باشد، ممنوع است و جایز نیست، و بالاتر از اون در سرزمین حرم جایز نیست. این خانه ای که در سرزمین حرم قرار داره به همون معنای خاصی که در فقه برای سرزمین حرم، به همون معنای خاصی که چهار فرسخ در چهار فرسخ کل محدوده حرم خداوند قسمت کند. عزیزان وقتی وارد مکه میخواهید بشید، میرسید به تنعیم. الان تنعیم دیگه ورودی مکه است دیگه، چون میقات جعلیست که قرار دادن برای خارج از مکه که بیان همونجا سری مکه میخوان محرم شن، مشرف شن، مجدد نزدیک باشه، ببینید که اونجا جاده مسیر دو راه میشه، تابلو هم زده است، نوشته است ورود مشرکین ممنوع است، مشرک حق ورود به سرزمین حرم را ندارد، تابلو دارد ارض الحرم، به سرزمین حرم وارد شدید دیگه، اینجا سرزمین عجیبیست که وارد شدید، با چه حالی وارد میشوید، با چه تحییت سرزمین حرم، ورود به چیست؟ ورود به الاحرام، ورود به الاحرام یعنی وار محرمن باید وارد این سرزمین بشید. حالا اینا بحثی دارد دیگه، اینجا در این خطبه و در این بحث و در این مقال و مجال نمی گنجد، و الا اینها خیلی لطیف و مباحث ظریف است و شیرین است و گفته نیست که انشاءالله فرصتی باشد بیشتر به بحث تفسیر و فقه می کند انشاءالله خدمت عزیزان. و مباحث را مطرح کنیم. خب اونجا میبینید که جاده مسیر زدن، تابلو هم زدن، علامت زدن به دست چپ، میگن مشرکین اگر کاری دارن باید برن اونجا، محلی براشون پیشگیری کردن، اما جز مسلمان حق ورود به سرزمین حرم را ندارد. اصلا اینجا منع شروع شد، منع اول پیشگیری از ورود مشرک به سرزمین حرم. انما المشرک، انما در آیه شریفه است که قرآن نفهم میکنند که مشرکان نجس هستن، اونم نجس، نجس او خودش بحثه که چی آره حمل مستر مرزاته، این چه معنی دن نجس وارد نشون دینا نزدیک نشون به مسجد الحرام. فهمش الان هم اصلا عملا رعایت میشه این قضیه در خود سرزمین مکه رعایت میشه، لذا حق ورود به مکه رو ندارند. مگر حتی مباحث سیاسی است که از کسانی وارد میشوند یا حق ورود به سرزمین حرم بودند خارج از حرم برای اینها پیشگیری میشوند. حال وارد حرم شدی، وقتی که وارد حرم شدی خیلی از اعمال که در بیرون انجام میدادی داخل حرم ممنوع است. شما صید در این منطقه نمیتوانید بکنید، چه برسد به وارد مسجد حرام بشید. صید در این منطقه ممنوع، صید حرم. نابود کردن اشجار حرم، گذشته از کشتن حیوانات در خود این سرزمین و در خود این منطقه، از بین بردن اشجار، اینا حشیش الحرم، گیاهان مثلا، اینا از بین بردن و قطع کردنش، له کردنش، نابود کردنش، اینا ممنوعیت دارد، مشکلات دارد، ممنوع است. فرض بفرمایید در حال بیاد وارد احکام فقهی اگر بشین کالا اونا به جای خودش، اصلا در سرزمین لا تقامل، عجیب است، خوب دقت کنید، لا تقامل حد فی ارض الحرم، در سرزمین حرم اقامه حد نمی شود. اگر کسی رو بخوان الان حد بزنن، دستش قطع کنن، به دار بیاویزن، در خود سرزمین حرم، در مسجد حرام و ماوالاه نمی توانن این کار بکنن، باید بیارن سرزمین حرم بیرون که این کار میکنن. بیرون از سرزمین بیرون از حرم بعد حد بزنن، در خود سرزمین حرم حتی با مجرم هم نمیشه برخورد کرد. اگر قاتلی قتلی انجام داده است، آمده است وارد مسجد حرام شده است، کسی حق گرفتن قاتل را در مسجد حرام پس کله زدن دستگیرش کردن ندارد، ممنوع است، نمیتونه این کار بکنه. چکار بکنی؟ پس این قاتل آمده اینجا متعلقا به استار البیت، به پرده های خانه پناه برده است، لبیک لبیک میگوید، این قاتل جانی صفار که خوندی است، و وظیفه ما این است که بگیریمش، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستم باشد به آل گوسفندان، نباید بهش رحم کرد. چیکار کنیم؟ میگن تنها کاری که میتوانید بکنید اینه که آب و نان را ازش قطع کنید، یک کاری بکنید که چیز بهش نرسه، تا از گرسنگی بخواد بمیرد بعد بیاد تسلیم بشه، بگه الغوث الغوث، بیاد تسلیم بشه، و الا نمیتونید اونجا بگیریدش، این ممنوع است. بنابراین بیت الحرام، بیت الحرام اون بیتی و اون خانه‌ای که محدوده یا اون در نهایت عزت و در نهایت ممنوعیت از پاری از مسائلی است که در ماورای اون مجاز است و بحثی ندارد دیگه. حالا احکام ریز فقهی این قضیه رو بعضا خودتون میدونید، حالا ورود مثلا فرض در فقه بحث میشه، پاری از افراد و شرایط، زنان در شرایط خاص، مردان در زنان، مردان در حال جنابت غیره، اینها تو حق ورود مسجد الحرام رو ندارن، برخلاف دیگر مساجد که میتونن وارد بشن، من باب یدخل من باب و یخرج من باب، از دربی بیان از دربی خارج شدن، اما در اینجا حق ورود هم ندارن. امروز در بحث فقه خدمت عزیزان در کتاب الصلاح این بحث مطرح بود که هنگامی که شرائط تقصیر مهیا شد، فیتعین القصر، قصر متعین میشود، الا فی مواطن اربعه، الا در چهار جا، در چهار جا تعین قصر نیست بلکه موضع تخییر است. دو موضعش مسجدین معهودین، دو مسجد معهود به مکه و مدینه، مسجد الحرام و مسجد النبی، اونجا جاییست که گرگ مسافر جمال ماه تو بیند، از برهیلش بدل شود به اقامت. اونجا جاییست که در اون مسجد اگر مسافرم هستی بعد چه میکنی؟ همونجا میستی الله اکبر، نمازت رو تمام میخوانی، اونجا موضع تخییرت، میخواد نماز کامل بخواد، اینجا وطن توست، اینجا حرمتی به تو میدهد، کنه اینجا وطن توست و جایگاه توست. خب اینها شمه بود که بنده در بیان کلمه بیت الحرام، بیت الحرام امام در اینجا و عکس از آیه شریف قرآن مطرح کرده. امام فرمود فجعلها بیت الحرام الذي جعله للناس قياما. از اینجا امیرالمومنین شروع می‌کنن اوضاع مکه رو گفتن، خصوصیات مکه رو و کعبه رو گفتن، و در اینا فرمایشات امام حالا اشاره می‌کنم. اکثرا آیات قرآن رو داره امام مطرح می‌کنه با توضیحاتی. الذي جعله للناس قياما که اشاره به آیه شریف است، اون خانه‌ای که خدا اون رو قیام برای مردم قرار داده. صد کلمه قیام اینجا قوام است. این خانه وجودش عاملی است که موجب قیام مردم می‌شود، چه قیام مادی چه قیام معنوی. خیلی از انسان‌های به اصطلاح عامیانه ما زمین خورده، خیلی از انسان‌های منحط، اینها با یک تشرف به خانه خدا، یک عمره و یک حج، کارشون به اونجا میرسد که کلی اصلا به طور کلی تحولی در شخصیت اینها و در وجود اینها ایجاد میشود. با اون اسراری که خداوند درون این خانهش نهاده است، درون همون سنگ و چوب قرار داده، همون سنگ و چوب، با اون حقایقی که خداوند سبحان در اونجا قرار داده است که سیاه، سفید، کوتاه، بلند، شیخ، شاب، فقیر، غنی، عزیز، ذلیل، امیر، مرعوس، رئیس، همه درویش و غنی بنده این خاک درن، با اونان که غنی ترن محتاج شدن. اینها همه می آیند و به هر حال با اون وضعیت نیماریان پیرامون این خانه می گردن. و خداوند چه تجلیاتی و چه اشعه‌ای و چه انواری را از درون این خانه بر دل بندگان خویش میتاباند که تحول کلی در شخصیت اینها ایجاد میشه. با یک سفر حج و بازگشتن رباخوری ها به کنار میرود، زناکاری ها به کنار میرود، سوابق چه تمام اینها به کنار میرود و همان میشود که استعلف العمل، تولدی دوباره پیش می آید برای اون کسی که باز می گردد از سفر حج. و چیزی که دیگه ملموس همه ماست که این رو می بینیم، قیام معنوی ایجاد می کنند. حالا دیگه اینجا عرض کردم بحث بسیار و سخن بسیار و عبارت شیرینی هم در این باب در مسائل هست، در مستدرک مخصوصا هست، این عبارت جالب و شیرینی در اینجا مطرح می کنند هر دو بزرگوار، و در کتب دیگر داریم البته که اون اسرار و اون مسائل که اینا هر کدامش قیام میشه. زمزم چگونه قیام ایجاد میکند، رکن چگونه قیام ایجاد میکند، حجر چه میکند، هجر چه میکند، ملتزم چه میکند، حتیم چه میکند، رکن یمانی چیست، رکن شامی چیست، رکن عراقی چیست، هر کدام از اینا چه اسراری در اون وجود دارد، اینا در دل انسان عارف چه انگیزه ایجاد میکنه، چه قیامی در وجود انسان و چه شوقی و چه نشاطی و چه تحولی ایجاد میکنه، اینها دیگه خارج از مقوله بحث ماست. اینها قیام است، قیام است. گذشته از مسائل معنوی که ایجاد قیام میکند، اساسا کعبه مکرمه در وجود انسان ها از جهت مادی هم قیام بوده، یعنی خود مسئله کعبه لیشهدو منافع لهم، به تعبیر قرآن منفعتی که مطرحه منفعت عامه، هم منفعت مادی است هم منفعت معنوی است. برای خیلی از انسان ها، برای خیلی از جماعات چه برکات مادی کشته از سرزمین مکه، عرض مکه خود کعبه. حدیثی داریم والا اینا علا کل عالم، اتفاقا مرحوم شیخ در رساله همین حدیث رو در جای دیگه نقل میکنن که یعطی علی الناس زمان و زمانی میآید که حج میگذارن امت من به سه گونه، اغنیاشون میرن به حج، اینها انگیزه سفرشون لنزحت و سیاحه، برای نزحت میرن، برای خوشگذرانی و سیاحت میرن. یعنی خب این حساب دو سبک سنگین میکنن، میرن هتل هایی که در مکه و در مدینه وجود دارن، خیلی هتل های پنج ستاره بین المللی هیلتون و شرایتون در مدینه، بنده هتلاشون دیدم که در حال ساختمان بودن. و هیلتون میدونید که چیه؟ خودش هیلتون آمریکایی، به حال اولین هتل دار جهان است، هم به هتل دار جهان است. یک کیلومتر کمتر، ببخشید 700 متر کنار قبر پیغمبر، هتل عالی عجیبی ساخته است، مثل هتل هایی که در فرض بفرمایید مثلا اون طرف شانزلیزه دارد، مثلا هتل هایی که در کنار های پارک دارد مثلا فرض. خب این هتل های عالی این چنینی مهیا تمیز مرتب پنج ستاره، احساس میکنن که خب وقتی که بخوان برن به زیارت، بخوان برن به مکه و مدینه، پولم که خوب حالا بریم به لندن بریم یا اینجا بریم، میگن چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دوکار زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار، میریم به یک مکه هم لذتی میبریم، اون هتل های خوب، پذیرایی خوب، غذای مرتب و منظم. و خب در این حال یک سری هم میزنیم و سلام علیک یا رسول الله هم در مدینه میگیم، یک لبیک لبیک ای کرم سودای توست اندر سرم، این را هم در مکه میگیم، یک لبیک هم اونجا میگوییم مثلا، شاید جوابی هم آمد برای ما مثلا. عقلی ها میروند لنزه، اینا میرن برای خوشگذرانی، میگن تفریحش بیشتر. آقا ما، من خودم شنیدم مثلا، گفتن آقا ما اگه به لندن میرفتیم، سفری که به لندن رفتم اون سال، این سفر بهم خوشتر گذشت. و از جهت معنوی نمیگفت اون کسی که میگفت، واسه از جهت مادی میگفت، و به ما خوشتر گذشت این سفر. خیلی حالا ولی الناس فی ما یعشقونه مذاهبو، مردم تو عشقشون تو مسیرشون مختلفن، یا به تعبیر عامیانش آقای میگفت زمانی، البته از دستسازهای عبارت دستساز عبارت از سلوغ و شلوغ یه چیزی میگفتی دیگه، حالا صدیقه ها این چنین است مثلا. فرض بر اغنی ها که میدونن در نظر متوسطین و اوساط که میدونن در تجاره، لتجاره میدونن در تجاره میدونن که آن تجاره مثلا میشه جنبه منفعت مادی صرف برای تجارت. فقرا به ضرب و زور جور میکنن میروند لریاء و سمع، اینا میرن برای خودنمایی که ریاء و سمع باشد. در این بار که ما هم رفتیم و جای شما خالی کجا بودیم، اینطور مثلا در باب السلام اینطور شد، فلان اینطور شد، شارع فلان کرد رفتیم، بازار ابو سفیان رفتیم، جای شما خالی بود. شروع میکنن از راه که رسیدن از همونجا دیگه به تعریف کردن تا 6 سال بعدش خاطرات سفرشون مطرح میکنن. لریاه و سمع، ادهی رفتن برای خوشگذرانی، ادهی رفتن برای تجارت. دیگه حالا ایام عیدم بوده از ما مزاحی کردیم خدمت آیان تکمیلش کنیم فیض را. زمانی بود که اول انقلاب قطری هنوز سطح تولید صنعتی در کشور به حمدالله این حد بالا نیامده بود، و ما الان در خیلی از مسائل واقعا پیشرفت داریم در صنعت داخلی خودمون الحمدلله. در لوازم خانگی در این مسائل دیگه بازار به حد اشباع رسید الان در بعض از اینها، به حد اشباع رسید. خب اون زمان اینطور نبوده، یخچال، یه تهیه ماشین لباسشویی، یه چیزی، یه تلویزیون، اینا خیلی مشکل بوده و داخل تولید نمی‌شد و اینا بیاد و نیاد و چطور و گران و فلان اینها. نوعا دیگه این فرض شده بود، فریضتون علی کل مسلمین، که وقتی که هر حاجی به مکه میرفت همراه خودش یک تلویزیونی می‌آورد. دیگه اگه زورش به یخچال و فریزه نمی‌رسید، یک تلویزیون می‌آورد. تو همین فرودگاه مشهد اسلامی همون سالهای کسی یک رندی رفته بود و حالا با چه فرصتی و با چه خوبی با یک ماژیک خیلی خوشگلی پشت تمام این جمع و هرچی گیرش آمده بود نوشته بود پشت اینها مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. گاه اینطور میشه دیگه، خیلی قیام قیام مادی کامل دیگه، گاهی قیام مرکب است از مادی و معنوی است، گاهی قیام قیام معنوی است. یعنی انسان میرد به مکه میاد، بعد میبیند تمام علقه ها رو از وجود خودش کنده میبیند، بعد میبیند از مکه که برگشته اون وابستگی های قبل سفر حج را دیگه نداره، نه به تجارت خانه دارد، نه به حساب بانکی دارد، نه به اون اشیاء مورد علاقش دارد. دیگه احساس میکند که دل به جای دیگر و به حضرت دیگری وابستگی پیدا کرده است، که این حطام و مجازیات نمیتواند جای اون حقیقیت حقیقت رو بگیرد. علا کلن کعبه قیام است، علا کلن ایجاد قیام میکند، همان گونه که قرآن میگوید و امیر المؤمنین نیز در اینجا مطرح میکند الذی جعله للناس قیام ثم وضعه. من یکم دیگه چند دقیقه دیگه تمام میکنم بس رو که میگذرد، چون امشب مختصر دیر رسیدم، معذرم بارکایزان، همون جبران وقت خودمون رو به دو سه دقیقه دیگه تمامش کنم. حالا از اینجا حضرت میشن که این کعبه وارد میشن حضرت به این معنا که خداوند این کعبه را حالا بیاد بنگرید کجا قرار داد. از زبان ابراهیم جغرافیای کعبه را شما در قرآن میخوانید. ابراهیم چی میگه؟ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. گله ابراهیم گویا، خدایا من به امر تو مجبور شدم زن و بچه‌ام کجا بگذارم، هاجر و اسماعیل کجا بگذارم، خدایا من اینا رو مجبور شدم در یک وادی بگذارم غیر ذی زرع، یعنی اصلا قابلیت زرع و کشاورزی این وادی ندارد، نه اینکه وادی باشد که آباد نیست الان، نه اصلا غیر ذی زرع، غیر ذی زرع خود عبارت دقت دارید در جهت ادبی، قابلیت کشاورزی ندارد، زرع با رزه اینجا به معنای زرع و زراعت هست. در متون وقتی وصف کرده رو میگن بلا زرع، میگن بلا زرع ولا زرع. یک زرع با رزه، یک زرع با ساتزات. اون معناش چی میشه؟ با ساتزات اگر باشه معنا چیست؟ به معنای شیر، پستان حیوان، دام، دامداری. خدایا این وادی، وادی است بلا زرع بلا زرع. این وادی است که نه در او کشاورزی وجود دارد، نه در او دامپروری وجود دارد. و چی دارد این مکه؟ امیرالمومنین از اینجا وارد میشه، جغرافیای مکه را میگوید. به ارض خدایی رو قرار داده این سرزمین را، به او عر بقاء الارض هجرا، او عر و عر صعب، او عر اصعب، به یه سرزمینی که از جهت سنگهاش سخت‌ترین سنگ‌ها رو داره. سنگ خارا، سنگ خارا. خدا می‌داند. مشرف شده آیان ببینید. ببینید چجور می‌کوبن این. چقدر قدرت به خرج میدن. چقدر تلاش میکنن که میخوان تک سنگی رو کوب تپه‌ای را جا بکن. همش مکه تپه دیگه. ببینید خیابان‌های مکه چجوریست؟ همه نفق. همه نفق داره. النفق الکی، النفق الفلان. همه تونل داره. تو شهری شما. تو پشت مسجد الحرام تونله. او طرف تونل است. همه در تو تونل باده چه این تونل ها. و پس باده پل جهون و این طرف و اون طرف همه جا این تونل ها شهر را به هم مرتبط میکنه. چرا؟ همش کوه. همش کوه های بلند، سخت. کندن اینها، از برداشتن اینها اصلا به درد این چی نمیخورند اینها. سرزمینی که سخت ترین سنگ ها را دارد و اقل نتائج دنیا مدرن و کمترینه و بیارزشترینه نتائج دنیاست از جهت مدر و از جهت ریگ و خاکش. کلمه نتائج جمع نتیقه، نتیقه به معنای بلد و شهر. حالا چرا به شهر نتیقه میگن؟ از ماده نتقه با ت، ت منقوط. خود نتق در لغت به معنای کندن، کندگی، برجستگی، بلندی. در آیه شریفه قرآن خوانده اید خداوند به بنی اسرائیل چه میگوید؟ و از نتقن الجبله و از نتغن الجبل فوقهم کأنه ظله. خداوند کوه را، کوه طور را بالا سر بنی اسرائیل نطق کرد. یعنی چی خدا نطق کرد؟ نه با این نطقه با تا نیست، نطقه نیست، نطقه با توی منقوطه. چکار که خدا نطق کرده این چی؟ اما جان القرآن یفسر و بعض رو بعض در آیه دیگر می خوانید و از رفعنا فوقكم الطور. نطق به معنای چی؟ رفعت بلندی. و از رفعنا فوقكم الطور، نطقه به معنای رفع. نطیقه به شهر میگن، نطیقه جمعش نطائق. چرا؟ چون شهرها قسمت‌های برجسته‌ای زمینه، اینا برجستگی دارن، خودشون نشان میدن، دیده میشه از دور که نا سواد شهر، سواد شهر پیدا شد، سواد نطیقه. فرمود کمترین شهرهای دنیا و بلاد دنیا از جهت خاک، یعنی بی‌ارزش‌ترین خاک‌ها رو مکه دارن. هیچ خاک مکه به درد هیچ چی نمی‌خواد مگر به درد قبر کردن. به درد هیچ، نه هیچ چی درش عمل نمی‌شه. و از یق بطون لهودیت قدره. حالا بیا بر اطراف مکه، در راهای مکه را نگاه کن، شعب ابی طالب نگاه کن، بطون مکه را نگاه کن، در راه را نگاه کن، یک در راهای بی خود بی خاصیتی که هیچ کار در اینها نمی‌شود انجام داد و به درد هیچ کاری نمیخورد. باشد انشاءالله ادامه مطالب توصیف هم را محضر مبارک عزیزان در نوبت آینده به سمع مبارک خواهیم رساند. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. به جاه محمد و آله الطاهرین.